بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند بزرگ و مهربان عرض سلام دارم حضور شما شنوندگان عزیز رادیو معارف، به ویژه علاقمندان و مخاطبان برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی. خوشحالیم از اینکه بار دیگه این سعادت رو داریم تا با قسمت دیگه از این برنامه در خدمت شما عزیزان شنونده باشیم. در این برنامه هم همچون برنامه‌های گذشته در خدمت کارشناس محترم مسائل اعتقادی جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد محمدی خواهیم بود. بنده در ابتدای برنامه خدمت ایشون هم عرض سلام و خوش آمد دارم.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بنده خدمت شما و همکارانتون و همه دوستان عزیز شنونده عرض سلام و ارادت دارم. انشالله که این برنامه هم برای دوستان مفید باشه و انشالله که اون چه مورد رضایت خداست بر زبان ما جاری بشه.
انشالله. همراه شما استاد گرامی و همچنین شنوندگان عزیز، سوال اول برنامه امروز رو با هم میشنویم.
با سلام خدمت آقای محمدی، میخواستم بپرسم که موقع قیام حضرت مهدی ابزار جنگی که دشمنان استفاده میکنن چی هست؟ با توجه به این که حضرت مهدی با شمشیر قیام میکنن، میخوام بدونم که دشمنان هم با شمشیر میجنگن یا یکی از همین سلاحهای مخرب امروزی استفاده میکنن. پرسش دوم این هستش که در جلد 13 کتاب بهار الانوار دجال رو با 2 اسم معرفی کرده، یکی عبدالله، دیگری سعید ابن سعید. حالا توضیح بدین لطفاً که وقتی دجال ظهور میکنه یه اسم معمولی داره یا اسمش همین دجال هست، و اگر اسمش دجال هست با توجه به اینکه کاملا شناخته شده است چطور میشه که یه عده به طرفش کشیده میشن؟ مورد سوم اینکه آیا سید حسنی ایرانی هستن؟ چون در همین کتاب اومده که از سرزمین دیلم خروج میکنه. ضمناً شهر دیلم و طالقان تو کدوم استان قرار داره و اسم امروزشون چی هست؟
تشکر میکنیم از خواهر محترممون که با برنامه خودشون ارتباط برقرار کردن و سوالات آخر الزمانی خودشون رو در خصوص دجال مطرح کردن. جناب استاد محمدی، بخش اول سوال خواهرمون در مورد ابزار جنگی بود که هست ولی عصر با اون پیکار خواهند داشت. آیا این ابزار جنگی فقط شمشیر هستش؟
بله. اون چیزی که مسلم این که حضرت مهدی جلال تعالی فرجه الشریف با قدرت قیام خواهند کرد و همه موانع رو برخواهند داشت.
بله.
این علف‌های هرزی که جلوی رشد انسان‌ها رو گرفتن و اجازه تکامل انسان‌ها رو نمیدن، اینها باید برداشته بشه.
بله.
و در روایات هم فراوان به این که حضرت قیامشون قیام با قدرت و قیام مسلحانه هست فراوان بهش اشاره شده. اون چی که در روایات مشاهده میشه، همه کلمه سیف و واژه سیف تو روایات هست.
بله.
که امام علیه السلام با شمشیر قیام میکنن. اما اینکه آیا مقصود از این شمشیر معنای واقعی شمشیره یا نه، این یک معنای کنایی است و حکایت از همون قیام مسلحانه داره، منتها با سلاحی که طبعا باید سلاح متناسب باشه.
بله.
مخصوصا که در روایاتی داریم که حضرت در زمان حضرت پیشرفت علمی به اوج خودش میرسه، طوری که بشر تا دوره ظهور حضرت حجت از 27 بخش علم فقط به 2 بخشش دست پیدا میکنه و بقیه اون 27 حرف علم رو امام زمان در اختیار بشر قرار میده.
بله.
پس به لحاظ علمی بارها جهان پیشرفته تر از امروز هست. خب در زمینه سلاح هم قاعدتاً باید پیشرفته تر باشه، وگرنه دیگه اون پیشرفت علمی نمیشه، چون پیشرفت علمی در همه ابعاد باید باشه، تکنولوژی و صنعت. الان بشر بخش قابل توجهی از علم و تکنولوژی و صنعتش رو در حوزه سلاح داره مصرف میکنه دیگه، بلکه این مقدم و اولویت داره نسبت به همه حوزه های دیگه.
بله. بمب‌های اتمی، نوترونی و
سلاح مخربی که مرتب بشر داره، این تکنولوژی بیشتر بشر در همین رابطه به کار میگیره.
بله، متاسفانه.
خب چطور میشه که هم علم انقدر پیشرفت کرده باشه هم وقت اسلحه برگرده به اون اسلحه 1500-600 سال پیش، یا مثلا گاهی ممکنه چند هزار سال پیش به اسلحه زمان پیامبر که شمشیر بوده؟ که بسیار یک اسلحه ابتدایی و بسیط، یا باید بگیم که امام زمان علیه السلام همه اسلحه ها را از کار میندازن، دیگه خاصیتی در هیچ سلاحی نیست مگر شمشیر، یا این که بگیم که نه، کسی جرأت نمیکنه سلاحای مخرب و غیر متعارف رو به کار بگیره.
بله،
یه چیزی از این قبیل. به نظر میاد که اگه به این شکل تحلیل بکنیم این مطلب بهتر باشه که حضرت قیامش مسلحانه هست مطمئنن، قیام به سیف هم هست مطمئنن، منتها این که حالا این اسلحه غیر متعارف باشه، این اصلا با هدف اصلی حضرت منافات داره.
بله،
امام که اومده زمین رو پر از عدل و داد بکنه، آیا میشه با وسیله و با ابزار ظلم کار رو بکنه؟ یک انسان بیگناه، زن و بچه‌ای که اصلا دخالتی در جنگ ندارن، اصلا در مقابل حضرت نایستادن، بچه که گناه نداره، اصلا اهل این حرفا نیست. مثلا حضرت فرض کن اگر آمریکا بمب‌های اتمی داره که 13 بار یا 15 بار میتونه کل عالم رو ویران بکنه،
بله،
امام زمان علیه السلام بمب‌هایی میاره که همه زمین رو مثلا 25 بار ویران بکنه. اگه بخواد جنگ مثلا جنگ اتمی باشه، یه بمب اتم بخواد آمریکا مثلا بندازه، یه بمب اتم ما بخوایم بندازیم، خب آیا این درسته؟ وقت جهان پر از عدل و داد میشه یا جهانی باقی نمیمونه؟ اسلحه های موجود امروز اگر جنگی واقع بشه انسانی باقی نمیمونه، چون قدرت های شیطانی هر کدومش مندازی بارها ویران کردن کل زمین کلاهک هسته‌ای و بمب اتم دارن.
بله،
اگه اینها به کار گرفته بشه زمین ده‌ها بار نابود میشه، زمین نابود میشه، حیاتی برای زمین نمیمونه که بخواد حضرت اونها رو هدایت بکنه، ارشاد بکنه، به شمال برسونه. بنابراین معقول نیست که امام بخواد با سلاحی بیاد مخرب تر از سلاح موجود.
بله،
با فلسفه وجودی و با فلسفه قیام حضرت منافات داره. او میخواد زمین رو پر از عدل و داد کنه و خودش بخواد ستم بکنه، خودش بخواد انسانهای بیگناه رو بکشه، اسلحه رو به کار بگیره که کسانی که اصلا در جنگ شرکت ندارن تو خونه خودش پشت جبهه داره زندگی خودش میکنه. اگر هم بهش بگن امام زمان اومده، با سر از حضرت استقبال میکنه حضرت رو و پیام حضرت، سربازان حضرت رو با آغوش باز میپذیره، ولی بمب‌ها و توپ‌ها و موشک‌ها بره اونها رو نابود کنه. بنابراین به نظر نمیاد که این طرح که حالا اون سلاحی که حضرت داره پیشرفته تره معناش این باشه که در جنبه تخریبی پیشرفته تره، بلکه اون رایی که باقی میمونه اینه که بله، در جنبه تدافعی حضرت با سلاحی ظاهر میشن که بشر نداره.
بله،
من مثال میزنم اینا که تو روایت میتونه وجود داشته باشه، اینها چیه؟ تراوشا ذهنی ماست که داریم خدمت دوستان عرض میکنیم. مثلا فرض بفرمایید که حضرت اشعه‌ای رو به کار میگیرن، به لحاظ تکنولوژی اشعه‌ای رو به خدمت میگیرن که این اشعه رو از مثلا مکه یا از کوفه ارسال میکنن که همه ذرات خانه های اتمی رو از کار بندازن.
بله،
به سادگی اشعه‌ای رو به کار میگیرن که سلاح های مخرب همه بی‌خاصیت بشن، توپ و خمپاره و هواپیما و نمیدونم چیزایی که الان، خب اینا رو حضرت به شکل تدافعی میتونن این کار رو بکنن. فرض اینه که تکنولوژی اینقدر پیشرفت شده که خیلی پیشرفت‌تر از زمان ما، تازه الان بشر میتونه از اشعه لیزر و کارهای دیگه خدمت بگیره.
بله،
حالا اینو مثال زدم، به این ترتیب سلاح های نامتعارف همه از بین میره، جنگ میشه جنگ عادلانه، جنگ مردانه، دو تا سرباز با هم می جنگن. حالا اینکه این دو تا سرباز با شمشیر بجنگن یا مثلا با اسلحه انفرادی بجنگن، با تفنگ بجنگن، اون دیگه مهم نیست.
بله،
مهم اینه که کسی این وسط کشته میشه که در مقابل حق ایستاده، کسی از جنگ لطمه میبینه که در حال جنگه، نه کسی اصلا دخالت نداره. به این ترتیب ملازم فرمایید که با پیشرفته ترین سلاح حضرت ظاهر میشن، در این حال باز اسلحه عادلانه و انسانی است.
اون اسلحه مادی خواهد بود جناب استاد؟
هیچ نداره مادی باشه، اشکال نداره، گرچه
ناشی از تصرفات معنوی،
معنویات هم و به حضرت کمک میکنن.
بله.
همونطوری پیامبر فرمود نصرت و به رب نسبت به امام زمان هم داریم که قبل از اینکه حضرت به جای تشریف ببرن، قبل از اینکه حضرت حضور پیدا بکنن، رب و اون هیبتی که از حضرت در دل افراد میفته خود به خود خونسا میکنه اون قدرت نظامیشون رو.
بله.
بنابراین خود به خود اسلحه رو دیگه به کار نمیگیرن.
بله.
از ترس امام زمان دیگه زرادخانه از کار میفته، توپ و تانک و نمیدونم چه از کار میفته. هیچ اشکال نداره که این هم
بله.
یعنی هر دو دسته، هم مادی هم معنوی، منتها هم تو کشاری کردن، اینا همه باید به شکل عادلانه باشه. کسی تو جنگ کشته بشه که در جنگ شرکت داره، در مقابل حق ایستاده، نقش داره، اما کسی که اصلا نقش نداره
اونها لطمه نخواهند،
اون نباید لطمه ببینه.
بله.
عقل و حکمت اینو حکم میکنه.
بله.
خلاصه عرضم این شد که گرچه دوستان توجه داشته باشن که این امور مهمی نیست که ما نیاز باشه که بخوایم اعتقاد داشته باشیم، بخوایم مثلا ببینیم خلاصه حق چی هست.
بیان احتمالات.
بله، بیان احتمالات هست، چون مسئله خیلی مهمی هم نیست. البته در روایات ما در این زمینه حرف فرماش تعریف زیاد هست که اصلا حضرت چطور با چه سلاحی ظهور میکنن، قیام به سیف و چیزی از این قبیل. اما اون چیزی مهمه اینه که ما موظف نیستیم که اینها جز اعتقادات مسلم ما نیست، حتما باید بهش اعتقاد داشته باشیم، چه اگر نداشته باشیم نقصی به ما وارد باشه. اون چیزی مهمه خود وجود مقدس امام زمان علیه السلام هست، اعتقاد وجود مقدس امام زمان علیه السلام و اینکه حضرت از ما چی میخواد.
بله.
اینا مهمه، اینا رو باید بدونیم. این خلاصه از این شد که این احتمال وجود داره که امام زمان علیه السلام همه سلاح‌های نامتعارف و غیر انسانی رو از خاصیت میندازن، حالا از هر راهی که خودشون صلاح ببینن، و جنگی که رخ میده جنگ انسانی و عادلانه هست. سربازان با هم میجنگن و سربازان باطل از سر راه برداشته میشن. بله، سربازان حق هم شهید میشن. اینجوری نیست که تو این جنگ بگیم که فقط اون سربازان کفر کشته میشن.
بله.
ولذا در روایت داریم از امام صادق علیه السلام که فرمود این کار محقق نمیشه مگر با عبور از دریای خون و عرق. همین هم که از این داره که اسلحه متعارف هست، و یعنی بخواد اصله نامتعارف باشه، نه عرق ریختنی لازم داره.
بله، نه خون ریختن،
نه اون کسی که اونجا هست کشته میشه.
بله.
کسی که تو شهر نشسته یک کلید رو میزنه و بمبی مثلا موشکی پرتاب میشه که یک شهری رو ویران میکنه، اون خودش طورش نمیشه.
بله.
از این روایت هم به دست میاد که هر دو گروه رویاروی با هم میجنگن.
بله.
و بنابراین هر دو باید زحمت بکشن، عرق بریزن و خون بدن تا هم تحقق پیدا بکنه.
بله. بخش دومی هم سوال خواهرمون داشت در خصوص دجال، که اگه به هر حال دجال شناخته شده هست و حتی اسمش هم در روایات ذکر شده، چطور میشه که مردم گرایش پیدا میکنن به دجال؟
بله، چند نکته رو عرض کنم. این که شما فرمود در جلد 13 بهار، اون مجلدات 24 جلدی بهار، مجلدات قدیم بهار هست که خیلی بزرگ و قطور بود، یعنی مجلدات فعلی جلد 52 و 53 بهار میشه.
بله.
نکته دومی که بله، روایتی از پیامبر نقل شده که اسم دجال عبدالله ابن سید یا ساعد ابن سید نقل شده، هر دو نقل شده.
بله.
اینا دوتا نیستن، یکی هم، یا عبدالله ابن سید یا ساعد ابن سید.
بله.
مطلب بعد این که چنان که در یکی از برنامه‌ها اشاره کردیم، اگر بپذیریم که دجال یک عنوان عام هست، یک عنوان کنایی هست، مصادیق متعددی داره، که ما اون زمان گفتیم که عرض کنم که بنی امیه از مصادیق دجالن، بنی عباس از مصادیق دجالن، امپریالیسم، صهیونیسم، مارکسیسم زمانی که وجود داشت، اینها همه از مصادیق دجالن، افرادی هم دجال هستن.
بله.
اگر این مطلب رو پذیرفتیم، وقتی یکی از مصادیقش که در زمان پیامبر زندگی می‌کرده، که همه مشخصات رو داشت، دروغگو بودن، حق باز بودن، یه چشم بودن که فقط باطل رو می‌بینه، اصلا به حق توجه نداره، یه بعدی بودن، آنچه که از ویژگی‌های دجال که در روایت اومده، در هر فردی که باشه میشه دجال، چون خود دجال یعنی بسیار دروغگو، خیلی مبالغه است، خیلی دروغگو، خیلی حق باز، خیلی نیرنگ باز. یکی از مصادیقش مثلا میشه ساعد ابن سید.
بله.
یا عبدالله ابن سید که زمان پیامبر زندگی میکردن، یا در زمان ظهور حضرت حجت سلام الله علیه یکی از افرادی که این مشخصات رو دارن و در مقابل حضرت می ایستن اینه. پس دجال یک اسم عام شد مثل شیطان.
بله.
شیطان یک اسم عامه، یکی از شیاطین ابلیس اسمش، یکیش وسواس خناسه، یکیش فرض کنید که معاویه مثلا، یا افرادی از این قبیل که در روایت داریم که از امام سوال کردن که اون چه در معاویه بود، فرمود ترکه نکرا اون ترکه شیطنتان. پس شیطان مصادیقی داره.
بله.
یک مصداقش ابلیسه، دجال یک اسم عامه، یکی از مصادیقش اون فردیست که در دوران قیام حضرت حجت از جلال تعالی برجه شریف ظهور میکنه که اسمش ساید ابن سید یا عبدالله ابن سید باشه.
و این مقدار ظرفیت اقواگری رو هم داره که تعداد زیادی از افراد
اون دیگه بر حسب اینکه ظرفیت وجودش چقدر باشه اون دیگه فرق میکنه. به هر حال اون مشخصاتو داره.
بله.
اون عنوان کلی بر اون منطبق میشود.
بله. قسمت سوم سوال خواهرمون هم در مورد سید حسنی که آیا ایرانی هستند و آیا اینکه سرزمین دیلم و طالاقان الان کجا محسوب میشه، اینو چه سرزمین هایی هست؟
بله، بنابرای روایتی که ما داریم سید حسنی از بزرگان شیعه در ایران هست. چون از منطقه دیلمان یا همون از کنم که دیلم طالقان که همون قزوین باشه، کوههای قزوین الان هم هست، استان قزوین منطقه دیلمان، از اونجا قیام میکنه. چون مردی خداپرست، خداجو و متدین هست، ادعای امامت نداره. این بخش از کنم که جامعه رو تا کوفه پاکسازی میکنه و از ظلم و فسق و فجور پاک میکنه و بعد هم خدمت امام زمان علیه السلام میرسه و با حضرت بیعت میکنه و در واقع حکومت رو تحویل امام زمان علیه السلام میده.
بله.
این اون چیزیست که در روایات اومده. اما اینکه حالا مصداقش کی باشه چی باشه، در بعضی موارد داریم مثلا بر افرادی منطبق کردن، گاهی بر انقلاب خودمون منطبق کردن.
بله.
و چیزهای از این قبیل هیچ استبعادی نداره. مثلا اون روایتی که از امام کاظم علیه السلام نقل شده که فرمود در آخر زمان فردی از قوم ظهور میکنه، چنین چنان میکنه، که انصافا وقتی انسان روایت رو میخونه میبینه خیلی منطبقه بر حرکت امام رحمت الله علیه و انقلاب ایران و انقلاب اسلامی ما. خیلی اون روایتی که در سفینة البحار نقل شده از امام کاظم علیه السلام که فرزند یکی از فرزندان من یا فردی از قوم، مردی از قوم ظهور میکنه، خروج میکنه با مشخصاتی که داره. به هر حال این خلاصه چیزی که در روایات هست. بله، سید حسنی ایرانی است و از مرکز ایران هم باز دیلم و دیلمان هم شاید حکایت از مرکز ایران باشه.
بله.
یعنی شما تهران رو هم با اون اینا داشت باشن. دوستان من یک مطلب رو خدمت دوستان عرض بکنم. در گذشته در زمانی که این روایت صادر میشد، وقتی گفته میشد ری، تمام مرکز ایران رو شامل میشد، نه این شهر ری فعلی ما،
یعنی تمام ایران فعلی رو میتونید
مرکز ایران.
بله. مرکز ایران.
از ری دیگه شما میرید فارس.
بله.
بعد میرید نیشابور یا خراسان. خراسان هم که میگیم بخشی از پاکستان، تمام افغانستان و بخشای از ایران میشه خراسان. یعنی خراسان اون زمان شاید از کل ایران امروز بزرگتر باشه.
بله.
اینا که دوستان اینا داشته باشن و وقت میبینن دیلم یا دیلمان میشه مرکز ایران،
یعنی تهران فعلی هم
و نمیدونم این منطقه مرکز ایران میشه دیلم یا دیلمان.
بله.
کل این منطقه مرکز ایران میشه دیلم یا دیلمان. این توی خیلی از روایات هست، نسبت به قم هم مطلب همینطور هست. گرچه در بعضی از روایات به عنوان بلده‌ای به نام قم داره که خب اون مشخصا همین شهر قم یا قم و اطراف قم هست، اما گاهی قم گفته میشه. اما هر جایی که فرهنگ اهل بیت باشه میشه قم.
بله.
اون افراد از ری خدمت امام علیه السلام رسید بودن، میگفتن ما از ری اومدیم، امام فرمود مرحبا به اخوان نام قم.
بله.
سه بار چهار بار گفتن ما از ری اومدیم، آخرش ظاهرا فهمیدن که امام فرمود
خودشون تعمد داشتن،
شما قمی هستید.
بله.
چون شما شیعه هستید، چون پیرو فرهنگ اهل بیتید، در واقع شما قمی هستید.
بله.
در حالی که اینها اهل ری بودن واقعا. اون زمان ری مرکز معتزله بود. وقتی میگفتن اهل ری، کسانی که به مطلب دقت میکردن میگفتن خب اینها معتزلی هستن.
بله.
امام بهشون فرمود نه، شما قمی هستید. چرا؟ چون شیعه هستید.
بله.
و هر حال این دیلم و دیلمان گرچه هم تو فرض کردم از کوههای قزوین محسوب میشه، اما بعید نیست که مراد مرکز ایران باشه. از مرکز ایران قیام میکنه و این منطقه رو پاکسازی میکنه از ظلم و جور و یه حکومت عادلانه، حکومت اسلامی تشکیل میده. وقتی هم که امام زمان علیه السلام ظهور کرد و ایشون شنید، میره در کوفه خدمت امام زمان علیه السلام میرسه و کارو حکومت تحویل امام زمان علیه السلام میده.
بنابراین این حکومت تا قیام حضرت ولی از ارباب ادامه خواهد داشت و وجه تصمیه سید حسنی هم جناب استاد
سازمان امام حسن علیه السلام. البته حالا این هم باز حسنی بودن، یک وجهش همینه که از فرزندان امام مشتبه علیه السلام باشه، یعنی سیدی باشه که از اون نسل باشه.
بله.
منطقه باز دوستان توجه داشته باشن که مثلا ما در زیارتنامه ها تنجیب حضرت معصوم سلام الله علیه داریم که السلام علیک یا بنت الحسن و الحسین، تو هم فرزند امام حسنی هم فرزند امام حسینی. مثلا از امام باقر به بعد ائمه و فرزندانشون در واقع هم حسنی هستن هم حسینی.
بله.
از هر دو هم حسنی هستن هم حسینی. حالا این هم باز با توجه به اینکه اون زمان نقطه هم نبوده، میشه که سید حسینی بوده حسنی شده یا واقعا سید حسنی باشه، اما اگر سید حسنی باشه از نسل امام مشتبه علیه السلام باید باشه. البته اینجا باز بحثای دیگه لازم هست که حالا من تصور میکنم که اگر بگذاریم بهتر باشه.
بله، بسیار ممنون، سپاسگزار جناب استاد محمدی. امیدواریم که خواهرمون پاسخ سوالشون رو شنیده باشن. با ما همراه باشید.
روش صحیح درخواست از حاجت از آقای امام زمان علیه السلام به چه شکل باید باشد که زودتر به نتیجه برسه؟ مگر نه اینکه آقای کریمن، پس چرا ما باید زیاد اصرار کنیم در حاجت ما؟ کریم که به بدی ما نگاه نمی کند.
جناب استاد محمدی، برادرمون سوالشون ارتباط ما با امام زمان و درخواستی که داریم، چرا باید اصرار بکنیم با توجه به اینکه کریم هستن؟ استدعا میکنم.
بله، اولا دوستان نداشت باشن که در دعاها ما از امام زمان چیز نمیخوایم، از خدا چیز میخوایم. امام زمان رو واسطه قرار میدیم و خدا رو به آبروی امام زمان قسم میدیم و از امام زمان میخوایم که وسیله و شفیع ما بشه، واسطه بین ما و خدا بشه، چون ما خودمون آبرو نداریم پیش خدا و راه برای ما باز نیست به خاطر گناهانی که مرتکب شدیم، به خاطر از کنم کوتاهی هایی که کردیم. و خود خدا هم دستور داده که وقتی شما میخواید از خدا چیز بخواید، وابتغوا الیه الوسیله،
بله،
از طریق وسیله حرکت کنید. نظام آفرینش هم اینجوریست، در نظام آفرینش هم وسیله و سبب برافراشته شده، برانگیخته شده، قرار داده شده. بنابراین بهترین روش همون توسلاتی است که توی دعاهای ما هست.
بله.
که بگیم که خدایا من تو رو به اسم امام زمان یا ای امام زمان، تو که ولی خدا هستی، تو که حجت خدا هستی، تو که فرزند پیغمبر خدا هستی، یا وجیهن عند الله اشفع لنا عند الله.
بله.
واسطه بشو بشیم بین ما و خدا تا خدا حاجت ما رو برآورده کنه. حالا این وساطت به هر شکلی که باشه، مثلا ممکن انسان برای اینکه به یاد امام زمان باشه یا برای اینکه بتونه این راه رو انتخاب بکنه، ممکنه نیاز باشه که نماز برای امام زمان بخونه، نماز امام زمان رو بخونه، ممکنه بخواد جمکران بره، در عرض کنم که عراق ممکنه بخواد مسجد سهله بره، چهل تا چهارشنبه که در واقع همون توسل جستن هست، ممکنه بخواد عریضه به امام زمان بنویسه، از طریق عریضه حاجتش رو به وساطت امام زمان بگیره. ولی دوستان فراموش نکنن که امام زمان علیه السلام و پیامبر و اهل بیت اینها واسطه هستن، وسیله هستن. دعا رو ما نسبت به خدا دام، از خدا چیز میخواییم.
بله.
این هم چون خود خدا دستور داده که واسطه برانگیزید. اما این که حالا اگر منظورش اینه که ما کدام دعاها رو بخونیم، حالا چه برای خود امام زمان میخواییم دعا بخونیم، چه برای خودمون میخواییم دعا بخونیم، که دعای برای امام زمان علیه السلام هم برای خودمون خیلی مفیده.
بله.
به نظر ما بهترین دعاها همون دعاهای معصوری که از اهل بیت رسیده، مثل دعای عهد که امام صادق علیه السلام فرمود هر کسی این دعا رو 40 روز بخونه جز یاوران حضرت حجت خواهد بود. مثلا در دعای عهد بعد از اینکه خدا رو با اسماء حسناش میخونیم، اللهم رب النور العظیم و رب الکرسی الرفیع، و که کاملا زمینه دعا فراهم میشه، بعد هم از خدا میخوایم که اللهم بلغ مولانا الامام الهادی الی آخر،
بله،
صلوات و درود من رو به ایشون برسون، به امام زمان و آبا و اجدادش سلام میفرستیم. بعد میگیم اللهم اجعلنی من انصاره و عوانه، من از یاوران و کمککاران حضرت قرار بده، و ضابین اهل،
بله،
مدافین حضرت، و المسارعین الیه فی قضاء حوائجه، با سرعت در رفع حوائج حضرت تلاش میکنم. و الممتثلین لعوامره، دستورات حضرت رو با دقت اجرا میکنم. و المحامین عن، از او حمایت میکنم. و السابقین ارادته، نسبت به اراده امام زمان من سبقت میگیرم. و المستشهدین بین یده، سرانجام هم مقابل امام زمان و در رکاب امام زمان به شهادت میرسم. خب اینا خیلی دعاهای زیباییست. بعد هم میگید خدا اگر بین من و بین امام زمان مرگ فاصله شد، من اصلا میخوام که دوباره زنده بشم و در حالی که شمشیرم به دستم و شمشیرم کشیده هست، نیزم به دستم هست، با همون کفنگ که لباس رزم هست برانگیخته بشم، بیام در رکاب حضرت بجنگم، یا از این قبیل اللهم ارن طلعت الرشیده و قرة الحمیده. ملازم میفهمه چقدر زیباست. خب چی دعا بکنیم؟ همین ها رو دعا بکنیم، منتها با توجه اینها به نظر بنده بهترین هاست. اگر از اون چیزی که خود اهل بیت ما یاد دادن، که امام صادق علیه السلام به ما یاد داده اینه.
بله، بسیار ممنون و سپاسگزار جناب استاد محمدی. امیدواریم که برادرمون پاسخ سوالشون رو دریافت کرده باشن. با ما همراه باشید.
وقتی تو مسجد زیارتنامه که میخونن، تو مسجد جمشن یا مسجد های دیگه، وقتی میرسه به آقای امام زمان علیه السلام، دستشون میزن رو سرشون، این بر چه مبناییه؟
جناب استاد محمدی، سوال برادرمون رو شنیدیم، استدعا میکنم.
بله، احترام امام زمان علیه السلام و با شنیدن نام و صفات حضرت، مخصوصا نام مخصوص حضرت، از جا بلند شدن و احترام کردن، اینها در روایت ما فراوان اومده و سیره متشرع هم بوده و این کار رو انجام میدادن.
بله،
بنابراین اگر انسان اسم امام زمان علیه السلام رو شنید، حتما باید احترام بکنه، حتما به احترام حضرت باید از جا بلند شه، مخصوصا اون اسم خاص حضرت که همین بلند شدن رو هم حکایت میکنه و اینکه امام هم قیام خواهند کرد.
بله،
اما اینکه حالا کیفیت اون احترام کردن و نحوه احترام کردن باید به چه شکلی باشه، به نظر میاد که این دیگه بستگی داره به فرهنگ ها. بعد از اینکه مثلا من توضیح بدم دوستان نداشت باشن، روایتی داریم که امام رضا علیه السلام وقتی که نام حضرت رو شنیدن، نام حضرت در مقابل حضرت برده شد، نام امام زمان در مقابل امام رضا علیه السلام برده شد، امام رضا علیه السلام تمام قد از جا بلند شدن و به احترام دست رو سرشون گذاشتن.
بله،
این کاری که الان تو جامعه ما انجام میشه در واقع الگو گرفته از اون حرکت امام رضا علیه السلام، ظاهرا به نظر اینجوری میرسه که دارن کاری که امام رضا علیه السلام نسبت به امام زمان کرد رو سلام الله علیه ما اون کارو تکرار میکنن.
بله،
و اشکالی هم به نظر نمیرسه، به هر حال اهل بیت علیهم السلام الگو ما هستن و اگر ما کاری که اونها کردن رو ولو به نیت اینکه ثواب داشته باشه، یعنی احادیث منبلغ اینجا رو شامل میشه،
بله،
به ما رسیده که امام زمان علیه السلام به احترام امام زمان اجل الله تعالی فرجه شریف این کارو کرد، ما هم می‌خوایم همون کارو تکرار بکنیم، به نظر میاد که احادیث منبلغ اینجا رو شامل میشه و اون ثواب‌هایی که و اون آثاری که بر این کار مترتب هست برای دیگران هم مترتب هست.
بله،
اما اصل مطلب و نکته مهم اینه که آیا این مطلب مثلا یک امر، یک مورد خاص و وارد هست که بگیم احترام کردن، این دست به سر گذاشتن، این قابل تأمله. فرهنگ ها فرق میکنه.
بله،
شما مثلا شرق آسیا برید، نحوه احترام کردنشون کاملا فرق میکنه با اروپا.
بله،
با
خیلی متفاوته. بله،
اونها دستش به شکل خاصی جلو صورتشون میگیرن، مثلا هندوستان برید، پاکستان برید، به یه شکلی احترام میکنن، ژاپن برید به شکلی دیگه احترام میکنن. بله، اروپا برید به شکلی دیگه. این کیفیت و نحوه احترام کردن بستگی به اون فرهنگ و اون عرض کنم که آداب و رسومیستی بر اون جامعه حاکمه. حالا فرض فرمایید مثلا در زمان امام رضا علیه السلام در اون جامعه دست به سر گذاشتن حکایت از احترام داشته، چون که مثلا در اروپا کلاه از سر برداشتن
نشانه احترام هست.
بله، ممکنه مثلا در یه فرهنگی دست به سر گذاشتن کنایه از احترام نباشه، بلکه برعکس باشه.
بله،
به نظر میاد اینها دیگه تابع اون فرهنگ حاکم بر جامعه باشه.
بله،
یعنی میخوام عرض کنم که آیا میشه از این کار امام زاده علیه السلام ما یک قانون کلی استخراج بکنیم که دست به سر گذاشتن فقط تنها مصداق احترامه، یا نه دست به سینه گذاشتن و تعظیم کردن هم میشه احترام امام زمان علیه السلام باشه؟
بله،
به نظر میاد دومی هم اشکالی نداشته باشه. کسی دست به سر نذاشت، دست به سینه گذاشت و احترام کرد، تعظیم کرد.
بله
بله، اگر واقعا این مسئله کاملا جا افتاده باشه که بهترین راه برای نشان دادن احترام اینه که انسان دست به سرش بذاره، اشکال نداره. اما حتی برای بنده روشن نشده این مطلب که آیا واقعا تنها راه این هست، آیا امام زاده علیه السلام خواست بر فرض پذیرش حدیث و اون مسائل دیگه ما کنار گذاشیم همه رو، آیا واقعا امام زاده علیه السلام خواست تعلیم بده به همه امت که هر کس میخواد به امام زمان احترام بکنه دست به سرش بذاره؟ یا نه اون تو اون جامعه برای اون مخاطبین دست به سر گذاشتن مساوی بود و احترام کردن. ممکنه در یه جامعه دیگه اگه امام زاده علیه السلام در زمان ما تشریف داشتن، در جامعه ما می‌خواستن همین کارو بکنن، ممکنه به جای اینکه دست به سر بذارن دست به سینه می‌ذاشتن.
بله، کنایه از استغاثه میتونه باشه جناب استاد، تو برای ماها البته.
اونم در عرب هست، در عرب هست که وقتی می‌خوان استغاثه بکنن یا می‌خوان چه التماس بکنن، تقاضا بکنن، دست به سر می‌ذارن.
بله،
این هست در حداقل اون زمان در عرب بوده که مثلا بچه‌ها بزرگا می‌خواستن استغاثه کنن دست به سر می‌ذاشتن.
بله.
خلاصه عرض می‌شد که این حدیث از امام رضا نقل شده، حالا گذشته از سند حدیث و مباحث فنی که اینجا وجود داره، اشکالی هم نداره کسی بخواد عرض کنم که رجاء این کارو انجام بده که اون احادیث منبلغ اینجا رو شامل میشه.
بله،
اما اینکه بخواد تخصصا انسان ازش این مطلب رو بفهمه که لزوما تنها راه احترام این هست، این یه موقع قابل تأمل هست. به نظر میرسه که هر کاری که انسان بکنه در هر جامعه‌ای که حکایت از احترام به امام زمان باشه، در واقع همون کاری کرد که امام زاده علیه السلام کرده بود.
بله، لزومی نداره حتما دست بزنه،
به نظر اینجوری میرسه. اما اینکه ولذا تا زمان ما همین مطلب مرسوم نبود.
بله،
و اگر مطلبی بود که مورد چیز بود حتما مورد توجه علمای سابق هم واقع میشد، اونم این کارا رو میکردن. حتی زمان ما هم خیلی طول نکشه، از چند سالی است که 8 10 سال
اخیرا متبرع شده،
مرسوم شده.
بله،
تصور بنده اینه که بعد از همون اون روایت که مثلا گفته شده شنیده شده این کار انجام میشه.
بعد جناب استاد محمدی، در مورد سایر نامهای حضرت ولی از ارواحنا فدا هم همین حالت باید باشه؟ یعنی ما باید همین احترام رو بگذاریم حالا به هر شیوهی که در عرف و عادت و رسوم ما هست، یا فقط در مورد اون اسم خاص؟
اون بلند شدن در مورد اون اسم خاص، بلند شدن تأکید بیشتر و ضرورت بیشتری داره نسبت به سایر نامها. خیر، البته حالا اینجا عرض میکنیم مثلا ضرورت اینها از باب همون ادب و احترامه، نه اینکه حالا بخواد واجب شرعی باشه کسی ترک کرد مرتکب حرام شده باشه. نسبت به اون نام خب هم سیره متشرعه بود از قدیم الایام.
بله،
و هم در روایات داریم که وقتی اسم رو بردن امام علیه السلام تمام قد بلند شد. اما نسبت به سایر نام ها اون تاکید نیست، اون مقدار تاکید برای بلند شدن نیست، اما احترام کردن چرا؟
بله،
هر نامی هر صفتی که برده بشه حتما باید احترامی به دنبالش باشه. از جلاله تعالی فرجه الشریف، ارواحنا له الفدا، سلام الله علیه، علیه السلام و عبارت های از این قبیل حتما باید بعد تمام نام های امام زمان علیه السلام باشه. حالا چه نام های مشهور حضرت، چه نام های کم مشهورترش.
بله،
ولی بلند شدن رو به اندازه اون نام تأکید نشده و سفارش به اندازه اون نام نیست.
بله، بسیار ممنون و سپاسگزار جناب استاد محمدی از پاسختون به این برادر محترممون. از شما عزیزان شنونده هم تشکر میکنم که در این برنامه هم با ما تا پایان همراهی کردید. امیدوارم که انشالله در برنامه های آتی هم توفیق خدمتگذاری به شما عزیزان رو داشته باشیم. با این امید به اتفاق کارشناس محترم برنامه و تمامی همکارانم از شما خداحافظی میکنم و شما رو به خدای بزرگ و مهربان میسپارم.